چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن گوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرتم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخشه کن اینجا ایستگاه ماست، بپد پایدایی بکن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه،
ای خدا ای خدا. سلام علیکم، خوبی شما؟ چه خبر؟ امروز من دندون درد، کمر درد، اصلا یه وضعیتی ها، الان دو روز همین مسئله همینجوری گرفته و قرص هم خوردم و بهترم، ولی خب میدونین که قوی ترین مسکن، قوی ترین قرص مسکن میدونین برای من چیه؟ همیشه شما این دیگه، یعنی همین این برنامه زنده است. یعنی ببین اصلا من هر دردی داشته باشم برنامه شروع میشه یادم میره، هر غمی هم داشته باشم برنامه شروع میشه کلن یادم میره. پس برو بریم. شمایی که هی به ما میگی خیلی خوش شانسی چون مثلا مسئولینمون عین بنز برامون سوژه طنز خلق میکنن، حق داری یا حق داری، ولی اینم بدون یکی از سختیای کار ما، میدونین چیه؟ یکی از سختیای کار ما اینه که بعضی اتفاقات تو مملکتمون دیگه انقدر دوزه طنز و کمدیش دیگه بالاست، یعنی هر حرفی هم دربارش بزنیم از اون طنز درونی که داره کم میشه. الان شما به گوش جان بسپارین به 30 ثانیه از صدای کف مجلس شورای اسلامی لطفا.
من خواهش میکنم به احترام در واقع این جنبش مظلومان ایالات متحده آمریکا که شکل گرفته 5 ثانیه شما قیام بکنید، 15 ثانیه ما ساکت باشیم و یه چند تا مرگ در آمریکا به احترام این جنبش داشته باشیم.
یعنی دوستان حتی قول و قرار خودشون هم انجام نمیدن، طرف میگه 15 ثانیه سکوت کنیم، بعد زرت شروع میکنه شعار دادن. من فکر کنم عزیزان داشتن چرت میزدن، یهو دیدن بس بسات شعار و حرف شعار شد، سریع شروع کردن به شعار دادن، یه وقت عقب نیفتن. بعد دقت کردیم برای همدردی با مردم آمریکا شعار میدن مرگ بر آمریکا، دیدین اینو چجوری؟ مثل اینکه مثلا بری ختم به صاحب عزا بگی ایشالله قسمت شما هم بشه بمیری بیم حلوا خورماتو بخوری، فاخ لامت سبا حداقل همین یه کاری رو که انجام میدین درست انجام بدین دیگه. کلن کاریکاتورای کتشلوار بوش خوبی هن اینا، خدا وکیلی. ما که خوشحالیم از بودنشون و اینکه به هر حال حدود 300 تا نماینده مجلسمون حتی به دعوت یکی از خودیاشون و برای دلبری از معظم لهشون هم بلد نیستن 15 ثانیه، همه 15 ثانیه سکوت کنن، بعد اینا میخوان برای مملکت تصمیم سازی کنن، قانون وضع کنن. آقا خانوم مواظب باشید، تو رو خدا مواظب باشید، اینا خطرشون از کرونا هم بیشتره ها، یعنی کرونا رو رعایت کنی نمیگیری، اینا رعایت هم بکنی میگیرنت، مواظب باشین تو رو خدا، خیلی مواظب باشین.
بنت الهدا جان، ماشاءالله مجلس جدید واقعا انقلابی ها، آدم هضم میکنه. مجلس قبلی اصلا بخور نداشت. شنیدی چه حماسه ای آفریدن در مجلس؟
ها مستقیم از رادیو گوش میدادم آقا یاسر، در حمایت از شهید جورج فلوید و مردم انقلابی آمریکا چه مرگ بر آمریکایی میگفتن.
خدا رو شکر بنت الهدا جان، این سردار دلهام شد رئیس مجلس. انشاءالله دیگه دشمن رو زنبوری میزنیم.
انشالله. خب میدونی چی قشنگ بود آقا یاسر؟ این که از همان اول اعلام کردن این مجلس مطیع منویات رهبریه. یعنی گربه ها رو همون دم هجله کشتن که ضد انقلاب خیال خام برش نداره.
احسنت، آفرین. انشالله این مجلس دیگه اصاره فضائل رهبر خواهد شد. این دوره یک طریقی هم باید تصویب کنن برای عوض کردن اسم مجلس به تلوتا.
اسمی بگذارن آقا یاسر؟
ببین بنت الهدا جان، ما الان مجلس خبرگان رهبری داریم، مجلس نگهبانان رهبری داریم، همون شورای نگهبانه. مجلس مخلصان رهبری نداریم. این مجلس به نظر باید اسمش بشه مجلس مخلصان رهبری.
آقا یاسر،
چی شد بنت الهدا؟
یعنی تمام این موهای بدنم سیخ شد. انشالله آقا یاسر، انشالله.
الهی قربان موهای بدنت بشم که سیخ شد بنت الهدا جان. گریه نکن حالا، گریه نکن.
آقا یاسه ها، چشم. الله اکبر،
الله اکبر.
شمایی که وقتی مسئولین نظام مقدس رو میبینی فکر میکنی اون صندلی که روش نشستن جزو اندام و اعضای اصلی بدنشونه، بله با شما. راستشو بخواین من خودم فکر میکردم چون یه سری افراد توی مملکت ما مثلا یه زائده صندلی مانندی بهشون متصله، برای اینکه مثلا نخوان اون صندلی رو عمل جراحی کنن، یه جا مسئول میذارنشون که خودشون روی صندلی خودشون بشینن دیگه. اینجوری هم از اون صندلی استفاده میشه، هم هزینه دکتر و عمل جراحی اینا حذف میشه. همین که برای خرید صندلی مدیریتی از بودجه بیت المال چیزی هدر نمیره دیگه. ولی خب این هفته متوجه شدیم که من فکرم کاملا اشتباه بوده، چون حجت الاسلام شهیدی که معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بود، یه نامه‌ای به شیخ حسن فرستاد و درخواست کرد به دلیل بیماری و نیاز به استراحت و پرهیز از کار سنگین به توصیه پزشکان با استعفای وی از مسئولیتش موافقت کند. خب شیخ حسن هم گویا هیچ وقت توی همچین موقعیتی قرار نگرفته بوده، یکم فکر میکنه، بعد زنگ میزنه مشاوراش که این با چی میگه، این استعفا چیه؟ استعفا نمنه دی هستن، نکنه دوربین مخفیه، این کی پخش میشه؟ حالا خلاصه کلی مشاوراش میان روش کار میکنن، بهش میگن داستان چیه تا این باورش میشه و موافقت میکنه با استعفای ایشون. شاید باورتون نشه ولی این اتفاق افتاد و بالاخره یک مسئول در نظام جمهوری اسلامی ایران استعفا داد. یعنی بعد از این اتفاق نادر ما هم به سهم خودمون امیدواریم که این سنت حسنه در جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه و مسئولینمون بفهمن که همچی گزینه‌ای هم رومیز هست، همچی گزینه اصلا وجود داره. من اصلا ولی تو دهن من خودم نمیچرخه خدایش بگم مثلا اینا رو، مسئول نظام استعفا؟ من میشه. و شمایی که میگی تلویزیون ایران هیچی نداره، آدم یه دقیقه بشینه پاش سرگرم شه، بی‌انصاف نباش دیگه، بی‌انصاف نباش. حتی در مورد الکلیجات هم برنامه دارن. شما نمیدونی این همه آدم تو مملکت به خاطر سوء مصرف الکل از بین رفتن مشکلشون چی بوده؟ نمیدونی؟ خب اشکال از شما سعی نمیدونی دیگه، چون سیمای فارس یه کارشناس آورده ته این کاره. ایشون با یه لهجه شیرازی خیلی ملیح و همچه بانمکی این بحث رو برای ما و شما اینجوری باز کردن.
ما مسمومیت، یعنی کلن به مشروبات الکلی اون چیزی که توش هست اتانول هست. اتانول سمی نیست و اتانول یا مشروب رو میخورن که مست کنن، ولی مسمومیت با متانول در اون در واقع مشروب هایی که تخمیری هستن اتفاق نمیافته. یعنی کسی که آبجو میخوره، کسی که شراب میخوره، مسمومیت با متانول براش اتفاق نمیافته.
تموم شده رفت. استاد خیلی زیرپوستی داره میگه تو این بازار خراب پر از جنس های بد اگه مشروب میخورید حداقل آبجو یا شراب بخورید که مسموم نشین. چرا؟ چون کسایی که
از مشروب های در واقع تقطیری استفاده میکنند هستند که مسمومیت با متانول یا همون الکل سمی براشون ایجاد.
بله، مشروبای تقطیری هم که میشه همون عرق سگی و ویسکی و ودکای خودمون. جا انقلاب شده؟ نه نه والا، فکر کنم هنوز که فکر نکنم پخش زنده بوده دیگه، دست دوستان در رفته این قسمت. ولی چیزی که خیلی بامزه بود این شباهت حرف زدن و تأکیدها و اتانول متانول گفتن این عرقشناس بزرگ بود با کی؟ با یه شخصیتو معروف، آقوی همساده. این متانول گفتن ایشون رو مقایسه کنی با از غذای آقا همساده.
آقا ما رفتیم مدرسه، ما کلاس سوم پنج بودیم، از غذا آقا یه معلمی برای سوم پنج آورده بودن قبلا در رشته پرتاب نیزه کار بید.
یعنی اگه این آقا الکل شناسه خود آقای همساده نبود، من فکر کنم خدایش یعنی همساده ی آقای همساده دیگه بوده دیگه. به هر حال به این بهانه ما سلامی مخصوص و دونونه میکنیم به همه شیرازیای باحال و باصفا و از قضا ازشون میخوایم مواظب متانولاشون باشن.
بیشتا میخونم دلان تو هوا بر بارو زمین پر سر و صدا تو فکر چیشاتم و به اینا که این وقت سیایی من سیا حلا زدی به روز و روزگار ماشالله به جونت امون از حال از نیش زبونت آرو ندار ولی عزیزا تو اینه گارا
ملنا جان این جدیده توپ تو آوردی تو استودیو بازی میکنی باهاش؟ سلام علیکم.
خوبی
شما؟
نه نه ببینید من فقط
این چیه داستان؟
این چیزه، من دارم تلاش میکنم فصل جدیدی رو در این بازی باز کنم.
میشه خواهش کنم توپ تو ببری در خونه خودتون همونجا فصل جدیدی رو باز کنی؟
ای بابا بله چشم حتما. البته مثل همیشه میدونی که من کارام بی حکمت نیست.
اصلا ملینای حکیم ورد زبون همه است.
بله متشکرم.
بله چیه حالا حکمت کارت ای حکیم؟ ای ملینای حکیم
همین دیگه میگم که بی حکمت نیست. روز 15 جون جوان روز جهانی ژانگولر بازیه. فلسفه این نامگذاری همینه که هی توپ تو بندازی هوا
که ببینی تا کجا میره.
حالا بله دقیقاً دیگه، ما هم در ادبیات غنی خودمون داریم مثلا در این باره که میفرماید میزنی زمین هوا میره
بحبا.
نمیدونی تا کجا میره.
بحبا. من تشکر میکنم از این یادآوری تاریخ ادبیات فارسی. دیگه چی داری برامون؟
دیگه 14 جون هم هست که روز جهانی حمامه.
جدی؟
بله.
این روزو برای این گذاشتن که بگن بد نیست بریم حموم گاهی وقتا؟
نه واقعا. ولی دلیل نامگذاریش اینه که آقای عرش میدوس در چنین روزی توی حموم موفق شد روش اندازه‌گیری اجسام رو کشف کنه.
جان من.
بعد.
تو حموم.
بعد.
بعد میدونی چی رو ایشون دقیقاً اندازه‌گیری می‌کردن تو حموم که منجر به این کشف بزرگ شده؟
والا من بی‌خبرم.
عجیبه که تو یه بارم بی‌خبری.
دیگه حالا.
دیگه چی داری دیگه؟
دیگه هفته سلامت مردانم دارم که از 15 تا 21 جونه.
این هفته ظاهرا همش هی باید بریم حموم خودمون رو بشوریم که اینجوری که گوش میاد.
خب می‌خوایم اصلا بحثو عوض کنیم به نظرم، بریم سراغ روز جهانی فلافل که میشه 12 جون.
آه این درسته، فلافلو هستم. قشنگ ساندویچ با پروپیمون باشه ها، در حدی بذاری تو دهن، تو دهن جا نشه اصلا.
اصلا با این واسه که فلافل می‌خورین بعدش اصلا برین یه خونی چیزی هم بدین دیگه.
چرا؟
چون 14 جون
جوان
همون
من تصحیح میکنم
یه روز یاد میگیرم 14 جون جوان روز جهانی انتقال خونه.
چش اونم به چش میرم خونم میدم. من هنوز ولی ذهنم پیش چیز عرش میدوسته ملینا. تو همون چی کار میکرد؟
ولش کنیم حالا، ولش کنیم. مهم اینه که از چالش همون فرصت ساخت و یه کشفی کرد حداقلش مثل آقای عرش میدوست.
آره والا ما میریم همون فوقش اعتماد به نفس خوانندگیمون میره بالا دیگه.
آره من که اصلا دیگه فقط هایده
مورد بوده طرف تو همون یهو داد زدم از اجازه میدین من این کتمو در بیارم.
آخه خیلی تو نقشه بی فرو رفته بود بچه‌مون.
آره دیگه اینم از معجزات حمومه دیگه.
به هر حال دیگه
البته آقامون شهرام شپره هم یه اشاراتی به حمام دارن توی یکی از آثار زیباش اینا. ببین خب این هفته خبر اومد که یکی از نمایندگان مجلس یه طرحی آماده کرده که بر اساس اون اگه شما تو 28 سالگی عین یه بچه خوب اختیاری به اختیار خودت ازدواج کردی که کردی هیچ، اگه نه باید اجباری ازدواج کنی، اگه بازم پافشاری کنی به ازدواج نبگی مجبوری یک ربع از درآمدتو بدی به دولت، یک چهارم درآمدتو. ضمن اینکه نمیتونی مدیر بشی، نه معلم بشی، نه هیچ شغل کلیدی دیگه‌ای نمیتونی در جمهوری اسلامی داشته باشی. البته این فعلا یه طرحه، هنوز قانون نشده، واسه همین ما گفتیم سریع زودتر نظر شما رو بدونیم، بگیم چی میگین، نظرتون چیه تا قانون نشده. ممکنه یه سری مثلا با شنیدن این خبر پوزخند تلخی بزنن و به خاطر اینکه عدم ازدواج باعث شده دیگه نتونن تو ایران مدیر بشن، سر به بیابون بذارن. شاید بعضی دیگه بگن خب حالا همین که مثلا دستگیرمون نمیکنن، نقدی حساب میکنن، بازم جای شکرش باقیه. برخی دیگه هم شاید معتقدن این طرح باعث میشه ازدواج نمایی در جامعه بالا بره و بعضیا برای اینکه جریمه نشن برن الکی همجور ازدواج کنن، ادای مزدوجین رو در بیارن. یه عده‌ای هم هستن به هر حال میگن این طرح میتونه به اشتغال زایی در کشور کمک کنه. اینا از الان دارن آمادگی خودشونو برای هر گونه مشارکت در ازدواج های علکی پلکی اعلام میکنن و میخوان از این طریق یه درآمدی هم به هر حال کسب کنن دیگه. شما به ما بگید چی فکر میکنید، نظرتون در مورد این طرح چیه، میتونید از طریق راه های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در میون بگذارید.
ایمیل ما هست iskah@radiofarda.com. تلفن های تماس 2420-2211-2233 و 2420-2211-2433. برنامه ایستگاه فردا رو میتونید از طریق اپ های iOS و اندروید هم دنبال کنید و همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا و اینستاگرام فرشید منافی که الان لایف هستیم. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکا همین جاست، بیا بالا در و ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو را. ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
انگار این ماجرای ازدیاد جمعیت و نظر معظمله به 150 میلیونی شدن کشور دیگه داره کم کم جدی میشه و بالا میگیره ماجراش. الان خب چند سالیه سن ازدواج بالا رفته دیگه، به هر حال با سکه مثلا 7-8 میلیونی و نمیدونم گوشت کیلویی 100 تومن و پراید 70 میلیونی و اجاره خونه مای خدا تومن، ملت کلن تمایلات ازدواجیشون خابیده، یعنی کسی گوش به فرمان جهاد فرزندآوری نمیده. واسه همینه دیگه مسئولین دارن کم کم دیگه میدونن فاز نصیحت و خواهش و مذاکره و اینا با ملت ازدواج نکن و بچه نیار دارن خارج میشن، گزینه نظامی میذارن رو میز، بلکه دیگه ملت حالا یه تکونی به خودشون بدن دیگه. این البته این قدیمیه، این ولی جاش هست اینجا، اینو بشنویم یه بار دیگه.
از همه امشب تصمیم بگیرید.
آره،
از این خلاصه فرهنگ شوم تک فرزندی و دو فرزندی خودتون رو برهانید.
بله
انشاءالله.
به عشق حضرت زهرا، به عشق امیرالمومنین، به عشق این که شما بیایید حداقل 5 فرزند به نام همسایه طیبه،
بله،
یا عزیزان ایرانی ما 8 فرزند
ایرانی
به نام نامی حضرت رضا سلام الله علیه،
یا خدا،
یا 12 فرزند به نام 12 امام، یا 14 تا به نام 14 معصوم.
بله، یعنی ولش کنن 72 تن هم رد میکنه میره که به 124,000 پیغمبر هم برسیدی. والا اینا قشنگ ما رو یه همسری خرگوشی چیزی فرض کردن. آقا تخمریزی هم که نمیتونیم بکنیم که بعد دونه دونه بزایم دیگه. این هفته یه بنده خدای حالا به اسم، حالا همه اینا رو گفتم اینو بگم، یه بنده خدای به اسم حجت الاسلام محمد ادریسی، ما هر چی گشتیم غیر از اینکه سردبیر نشریه سراج ما نفهمیدیم از کجا پیدا شده، ایشون رفته یه چند تا قشنگ لیوان شیرموز و معجون زده نشسته رو حوصله، یه قانون برای ازدواج جوانان نوشته فرستاده برای مجلس که همچون هلو برو تو گلو یه رای گیری بکنن و صلوات بفرستن تصدیق بشه، به امید خدا ملت بیفتن رو دنده زاد و ولد دیگه. حاج آقا ادریسی اول اومده تکلیف همه رو روشن کرده، گفته که ابتدای دوره ازدواج اختیاری 17 سال و انتهای آن 28 است و اگر کسی ازدواج نکرد باید ازدواج اجباری داشته باشد. یعنی چی؟ یعنی اول با رعفت و برها عطوفت اسلامی 11 سال وقت دارین ازدواج کنین، بهتون وقت دادن برید قشنگ خوب سبک سنگین کنین ببینین کیس مورد نظرتون خوبه یا نه. حالا اگه یکی چموش بازی در آورد، نمیدونم با هر کی که صحبت کرد و مثلا سبک سنگینش کرد گفت نه ما به دردم نمیخوریم، بهتره ما دوست معمولی باشیم و این مسخره بازی ها، این تکلیفش چیه؟ اینجا این میریم سراغ بند بعدی تو این طرح که میگه اگر کسی بعد از سن 28 سالگی از ازدواج امتناع کرد از او ربع درآمد کسب و کار و صنعت یا مالیات از تجارت او گرفته می شود و به آنها که می خواهند ازدواج کنند و گرفتار فقر هستند داده می شود. بله قانون شوخی موخی نداره که، همینجا علکی نیست. حالا حاجی توضیح نداده اگه مثلا یکی تو 30 سالگی بیکار بود ربع درآمدش از کجا میخوان کم کنه، کجا بیاره از وقتی درآمد نداره؟ بعد اصلا اینجور آدمی چجوری میخواد بره سر کار؟ چون بعد بند بعدی داره، بند بعدی میگه که اگر پس از دوره ازدواج اختیاری فرد ازدواج نکرد از او در مناسب مدیریتی و تدریس و عضویت در هیئت علمی و کارهای کلیدی هرگز استفاده نمیشود. بله یعنی حاجی جوری ببین آچمزت میکنه تکون نمیتونی بخوری دیگه، خیال کردی کش که همجا از خود یکی و یالغوز بگردی؟ یا مثلا یه جا دیگه میگه این مهمه، میگه کسی که در دوره ازدواج اختیاری و قبل از 28 سالگی ازدواج کرد و صاحب 4 فرزند شد از سربازی معاف میشود و یارانه بیشتری از دولت‌ها دریافت میکند. اون معجون شیرموزی که گفتم و اول گفتم حاجی قبل از نوشتن این طرز بر این بوده. نه 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 مغزتون خراب، نه قانون نویسی زور آدم رو میکشه دیگه. به هر حال حاجی معجون زده همه بخش‌های طرحشو خوب قشنگ تر و تمیز در بیاره، از این نظر من منظورم بود. حالا اینکه اصلا مجلس همچی چیزی رو قانون میکنه، همچی تحریر قانون میکنه یا نه کسی نمیدونه، البته با توجه به ولایی بودن و معظم له پسند بودن این مجلس جدید به هر حال ممکنه همینو یه دفعه قانون کنه، از فرداش هم تو خیابون بیفتن دنبال مجردگیری. چجوری؟ سرباز فراری ها رو میگرفتن، مجرد فراری هم دیگه بعد بگیرن به زور بفرستن خونه بخت، که به قول همون حاجیه که صداشو اول پخش کردیم دیگه، از همین امشب عملیات رو شروع کنن. خلاصه اگه مجردین 28 سالتونم تموم شده، مراقب باشین که ممکنه بیان سراغتون.
منو سر لجننداز میرم زم میگیرم.
چی گفتی؟
این ور اونورم ننداز میرم زم میگیرم.
چی گفتی؟
کاری به دستم ننداز میرم زم میگیرم. گریه تو چشم ننداز میرم زم میگیرم. درد تو پاهم ننداز میرم زم میگیرم. من اگه برم زن بگیرم شرط و شروطی داره، من اگه برم زن بگیرم رسم و رسومی داره، من اگه برم زن بگیرم قرار مداری داره، من اگه برم زن بگیرم قول و قراری داره، من اگه برم زن بگیرم برو و بیایی داره، من اگه برم زن بگیرم حساب و کتابی داره. سواد بخواد من که سواد ندارم، تربیت و شعور بخواد ندارم، سیم و زر و زور بخواد ندارم، فهم بخواد کمال بخواد جمال بی مثال بخواد، قالی و قالی چه بخواد واسه سر عقل خون چه بخواد، دختر رو نمان بخواد زی لفظی طلا میخواد، چادر و رو سرین بخواد، مطرب و انترین بخواد، شلیطه و شلوار بخواد، صد تا شطور بار بخواد، مهبیه یک کلون بخواد، شیر بهان نقل میخواد، یه جشت اعیونی بخواد، مهمون مهمونه میخواد. ندارم برم که لیلی مجنون نمیشه، یه مدبیت مشکی واسفاتی تنبون نمیشه.
فرشی جان سلام.
سلام.
من فردا 28 سالم تموم میشه. مادرم یه دونه کتشلوار زرق و برقدار بسام گرفته، میگه از پس فردا برم کنار میدون ونک وایستم منو انتخاب بکنن. آخه این چه وضعیه، تو رو خدا تو بدادم برس.
هی گفتن زن بگیر، هی انداختی پشت گوش، حالا بفرما فردا دیگه آخرین مهلتته. فردا بود پس فردا که بود دیگه، هر کی بیاد جلو دیگه باید بگید بله رو بگی دیگه، یا شانس یا اقبال. خانمای مجرد، فردا میدون ونک یه جوونی هست با کتشلوار برق برقی، گفت آره بربر وایساده دیگه، ازدواجی نبوده، بچه خوبی به نظر میرسه، الان دیگه مجبوره، یعنی دیگه وقت نداره، وقت براش نمونده. قربون دستتون برید اینا تجرد درش بیارین، خدا رو خوش نمیاد جریمه بشه. حالا نگفت درآمدش چقدر، یک چهارم درآمدش چقدر میشه، ولی حالا دیگه هر گلی زدین به سر خودتون زدین. مرسی داداش، برو خیالت راحت باشه، سپردم بچه‌ها بیان از بیان وقتتو وا کنن دیگه. مبارکه، پیش پیش مبارک، حال خوش دستات مارم داد.
سلامون علیکم و ازدواجی. بله، در این منبر مقدس از ما خواهش و التماس شده که در مورد طرحی که این برادر ما میخواد در مجلس ارائه کنه و ازدواج را برای جوانان اجباری کنه کمی فرمایش داشته باشیم. حقیقتاً ازدواج اجباری برای جوانان پر از خیر و برکت هست. مثلا همین برادر عبدالله، کارگزار مخصوص ما، یک بار از صبح اول وقت خدمت ما آمد، آفتابه برای ما حمل کنه تا خلو که دیدیم بوی سفیداب میده. فرمودیم کجا بودی اول صبح؟ یک حال لپش گل انداخت، گفت حمام بودیم. همان جا روی هوا مشستمان خبردار شد و در خلاو که بودیم یه مروری کردیم روی مواردی که عبدالله پسند بودند و تا خلای بعدی ما در هنگام مغرب ایشان با موردش پای سفره عقد نشسته بود و دیگه این عبدالله سابق نبود و صبحا که می آمد خدمت ما یه آرامش و خماری خاصی بر وی مستولی بود، به طور که الان چهارمیشم توی راهه و مهد کودکی راه انداخته که نپاس. اینه که تجربه برادر عبدالله و مطالعات گسترده ما نشان داده که والدین عزیز باید حواسشان باشه به محض اینه که فرزند برومندشان کف کرد به دادش برسن. همانطور که در کتاب ما هم آمده به محض کم فرزند کم ولی جیش و کف کفون ازدواج کم فی بطون امهات کم فلفور کاملا تکمیلا. به طور کلی هم بارها فرموده ایم وقتی جوان ازدواج کنه شیطان رجیم به شکل ناامید میشه به دیوار میخوره که حتی خودش هم میره ازدواج میکنه به خودش میایه. ما خودمون وقتی 11 سالمون بود پدر بزرگوارمون داشت ارتحال میفرمود ما را خواست که بریم خدمته. ما یک چوب مطمئن قابل شکستنی با خودمون برداشتیم رفتیم خدمت ایشان. ایشان فرمود این چیه؟ عرض کردیم شاید لازم باشه بخواید مثالی برای ما بزنید. ایشان چوب را گرفت بر فرق سر ما کوبید و سه بار گفت تو باید ازدواج کنی و جان به جان آفرین تسلیم کرد و ما را در غم فراقش سوزان جوری که با سوختگی درجه یک ناشی از آن ما الان 95% جانباز هستیم. اینه که دیگه سفارش نکنیم و شما خودتان این بچه آدم برید ازدواج کنید قبل از این که ازدواجتان بکنند. بل دعا کنیم. بله دعا میکنیم. تفضل. بار الله در حال حاضر فقط رفتن به خلا در کشور ما اختیاری است. اجباری بفرما. جوانان فراری از ازدواج را از بیخ خشک بفرما. میزان زاد و ولد برادران و خواهران ارزشی ما عالی است. متعالی بفرما. به طور کلی ازدواج و صیغه و این چیزها را بفرما. و السلام علیکم و حکم اعدام برای کسی که کف کرده ولی ازدواج چی نکرده.
چه حال خوبی داره دلم وقتی نگاهت رو به منه، چشای تو معنی همه خوابای خوب منه، کی فکرشو میکرد عزیزم همه چیه ها رو براشه، من عاشق شدم عاشق اون که بود و نبوده دلم تو نگاشه. چشات شاکی نیدن اجازه به قلبم نمیدن که باباشه رو هر کسی اصلا تازه دیدم دارم دل به چه ماهی میدم به داد دلم میرسی. چشات شاکی نیدن اجازه به قلبم نمیدن که باباشه رو هر کسی اصلا تازه دیدم دارم دل به چه ماهی میدم به داد دلم میرسی.
سلام آقا، من فکر میکنم که طرح ازدواج اجباری جواب نمیده واسه ملت ما. اول یه مدت ازدواج رو ممنوع کنن تا بازار سیاه شکل بگیره، بعد یهو بیان طرح ازدواج به تعداد محدود با قرعه کشی بذارن، همه از دم میرن تو صفحه ازدواج بدون اینکه دیگه اجباری بشه.
بله
والله به خدا راست میگم،
همون شده در پیکارش. خیلی ممنون، واقعا عجیبه اینو به فکر خودشون نرسیده بودینا. نمیدونم چطوریه. مرسی، ان شاءالله مسئولین شنیده باشن. آقا چجوری پرایدو میکنین تو پاچه ملت؟ با همون فرمون میتونین ازدواج هم بکنین تو پاچه شون دیگه، یعنی ملت رو بکنین تو پاچه هم. به خدا بریم بگردین خانومو که الان تماس گرفته بود با ما، اینو پیدا کنین دستشو ببوسیم بهتون به این قشنگی راهکار داد بهتون. خیلی ممنون، دم شما گرم.
راستشو به
بخوایم، من به یه موضوع عجیبی فکر میکردم، چند روز درگیر این موضوع هم داشتم، فهم میکردم دنیا واقعا جای عجیبیه. یعنی میبینی داره برای خودت زندگی تو میکنی، کار میکنی، زندگی خودتو میکنی، بعد همین کار و زندگی تو یه نفر دیگر رو یه جای دیگه کره زمین چند هزار کیلومتر شاید با تو فاصله داره از کار و زندگی میندازه. پیچیده شد الان؟ موضوع فلسفیه دیگه، باید هم پیچیده باشه. و من یه مثال میزنم براتون بهتر متوجه بشین. مثلا همین آقای صدا ابی، ایشون داره مثلا تو خارج از کشور زندگیشو میکنه، کنسرت میذاره، آلبوم میده، نمیدونم ویدیو ضبط میکنه، بعد یه دفعه میبینی بدون اینکه خودش بخواد باعث شده تو ایران آقای حیاتی مجری اخبار از کار بیکار بشه. واقعا پیچیده نیستی؟ من دو هفته پیش بود فکر میکنم مفصل راجبش حرف زدیم تو برنامه که چی شده و نام آقای ابی و آقای حیاتی چجوری به هم پیوند خورده این روزا. همون موقع توی برنامه اینترنتی با حضور آقای حیاتی این حرفا رد و بدل شد.
الان یه دعوایی هست بین محسن چاوشی با همسر یکی از خواننده های اونور آبی.
اسمشو نمیشه آورد؟
چرا نمیشه؟
آقای ابی با.
این دعوا رو شما چطور ارزیابی میکنی؟
من صلاح نمیدونم، من خودم از ارادتمندان ابی هستم. صدای ابی برای من صدای سالها خاطره است. تمام ترانه‌هاش رو که حالا قبل از انقلابشون میخوند، بیشتر اونا رو من دوست دارم، که برای من واقعا هنوز هم بعد از 50 سال گوش میدم واقعا لذت میبرم.
بله، ولی چند روز بعد اما ظاهرا گیرکن نظام به آقای حیاتی که از مجریان سربزیر صدا و سیما هم بود گیر کرد، چون یهو ایشون یه ویدیوی درون ماشینی از خودش داد بیرون بدین منوال.
مصاحبه ای از بنده منتشر شده بود در فضای مجازی و در اون در قسمتی سوال کرده بودند از جدال لفظی بین آقای محسن چاوشی خواننده خوب کشورمون و یکی از خوانندگان ایرانی خارج از کشور، و بنده هیچ اطلاعی از دلیل و محتوا و اصل و ریشه این جدال لفظی این دو خواننده خوب کشورمون نداشتم و اظهار داشته بودم که از اون خواننده بنده خاطره دارم، به هر حال هم علاقه دارم به ترانه‌ها و صدای آقای محسن چاوشی، و صرفاً به ذکر خاطرات اون خواننده بود و اصل و ریشه ماجرا رو من نمیدونستم.
بله، خب گویا این فرمالیته آقای حیاتی خیلی صدا و سیما پسند واقع نشده، و اینجوری که خودش گفته از اون روز به بعد تلویزیون نرفته، یعنی بعد از این ماجرا خودش گفته، یعنی از تلویزیون باش تماس گرفتن گفتن فعلا نیایید. حیاتی هم گفته بوس چشم. البته این توضیح هم داده که بالاخره ممکن است شخص آقای علی عسگری مدیر خبر، معاون سیاسی و دیگر دوستان از حرف من ناراحت شده باشند، ولی هر حرفی زدم فقط از روی صداقت و حرف دلم و مردم بوده است. همین چند روز پیشم ابی تو اینستاگرامش به این مسئله واکنش نشون داد و نسبت به اتفاقی که برای آقای حیاتی افتاد ابراز تأسف کرد و نوشت که هنوز بعد از 41 سال تبعید نمیدانم من و هنرمندانی چون من مرتکب چه گناهی شده بودیم بجز اهدای شادی به مردم و خواندن از آزادی، که تا به امروز طرفداران و علاقمندانمان تحت فشار و زور هستند. سخته دیگه، خدایی سخته، یعنی اون برای کره زمین نشستی داری برای خودت میخونی قلب تو قلب پرنده پوست تم ما پوست شیر. به به به، همون موقع مثلا یه جای دیگه زنگ میزنن به یکی دیگه میگن از فردا نیا سر کار، مرسی.
قلب تو قلب پرنده پوست تم ما پوست شیر، زندون تن و رها کن ای پرنده پر بگیر. حرف تنهایی قدیمی اما تلخ و سینه سوز، اولین و آخرین حرف هر روز و هنوز، تنهایی شاید یه راهه، راهیه تا بی نهایت قصه همیشه تکرار، هجرت و هجرت و هجرت، اما تو این را که هم را جز حجوم خار و خز نیست، کسی شاید باشی شاید کسی که دستاش نفس نیست.
خب خب بریم سراغ ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت پرس کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بر بابک غفوری آذر.
سلام، خوبی؟
قربونه، تو خوبی؟
قربانه، یه چند هفته ای من نبودم.
آره؟
دوستانم تو توییتر میپرسیدن دیگه وقتش بود که
آره آخه خیلی هم واقعا همونطور که خودت میدونی تو این چند وقته خبری از اتفاقات سینمایی نیست.
درسته.
و برای همین حالا بعد از چند هفته اومدیم سراغت که ازت بپرسیم چه خبر اصلا، یعنی سینماها چجوریه تو ایران و خارج از ایران، کشورهای مختلف، اصلا سینماها باز شده، اگه شده چه به چه شکل، فیلمسازی اصلا چجوریه، و یه خبر کلی از سینمای ایران و جهان بهمون بدیم.
درسته، یه مقدار شبیه همه این وضعیت باز شدن سینماها تو چند کشور اروپایی باز شده. مثلا همین جایی که ما هستیم تو جمهوری چک دولت اجازه داده که باز بشه، اما برخی مجموعه های بزرگ و زنجیره سینمایی گفتن که فعلا صبر میکنیم و در واقع تا بهبود شرایط قصد ندارن که کامل به صورت کامل باز کنن.
البته اونا هم که باز کردن با بلیت فروشی محدود، یعنی تعداد فکر کنم 50 نفر یا هم چیزی توی هر سالن
متغیر بین 50 تا 100 نفر. شرایط مشابهی تو چند تا کشور اروپایی شبیه همینه. برخی هم که هنوز ممنوع کردن، نگاه ها معطوف به آمریکاست. ایالت کالیفرنیا گفته که از چند هفته دیگه سینماها رو اجازه میده که به همین شکل باز بشه و همه منتظرن که تا ماه جولای تقریبا که میشه نزدیک به یک ماه دیگر.
بله.
با اکران فیلم تازه کریستوفر نولان، فیلم تنت، یک جوری همه امیدوارن که در واقع چرخ سینماها را بیفته با این فیلمساز معتبر که هر فیلمش هم خبرساز بوده، بتونه تو دنیا به نوعی سینماها را بیفته. تو ایران هم میدونید که هفته پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت که سینماها میتونن از اول تیر ماه باز بشن.
آها.
و در کنارش هم حالا بحثا و گفتگوها زیاده که اگر باز شه میزان استقبالش به چه نحوی خواهد بود، با چه فیلمهایی باز بشه. و توی محافل سینمایی الان تو داخل ایران بحث بر سر اینه که با چه فیلمهایی، با چه تعداد فیلمهایی اکران بشه. یه سری از فیلمهایی که قبل از شیوع کرونا اکرانشون شروع شده بود الان تردید دارن که حاضر باشن همون فیلم ها اکران بشه. مهمترینش هم فیلم خوب بد جلف 2 برای آقای پیمان قاسم خانی که تهیه کنندش گفته تو این شرایط حاضر نیستن فیلم رو اکران بکنن و نگران این هستن ظاهرن که
استقبال کم
استقبال
باشه.
نشه و به نوعی فیلمشون از بین بره. خب تو این مدت هم خب تعدادی از کارگردان ها و تهیه کننده ها اصلا قید اکران رو زدن و شروع کردم به صورت اکران آنلاین که تقریبا هم هر هفته داره چند نمونه تازه اکران میشه. از فیلم خروج آقای حاتمی کیا شروع شد و بعد مثلا تیغ و ترمه آقای پور احمد بود، کشتارگاه عباس امینی بود، همین دیروز فیلم تازه بهمن فرمانا را حکایت دریا اکران شد. و حالا باید دید که این روند با بازگشایی سینما هم ادامه پیدا میکنه یا نه، که نظراتم مختلفه درباره موفقیتش یا ناموفق بودن و میزان استقبالش. برای فیلم خروج تو شروع با توجه این که محصول سپاه هم هست و اون دوستان این نهاد هم معمولا دوست دارن اعلام بکنن هر کاری میکنن موفق هستن، تو شروع خیلی تبلیغ کردن که استقبال خیلی زیاد بوده و دوران تازه یا ما با این فیلم شروع کرده، اما به تدریج از اعلام رقم دقیق فروش و استقبال این فیلم خودداری کردن و الان دقیقا نمیدونیم که با چه جزئیاتی چه میزان تماشاگری فیلم خروج رو دیده. یا
بابک اصغر فرهادی داره فیلم جدید میسازه؟
درسته، تو حوزه تولیدم که این فیلم قهرمان اصغر فرهادی مهمترین خبر یک هفته گذشته بود.
داخل ایران اولین بار
چند ماه پیش بود که در رسانه‌های خارج از ایران هم اتفاقا خبر تولید فیلم رو دادن و گفتن که آقای فرهادی با تایید کننده شریک فرانسویش کمپانی ممنتو و الکساندر مالگی این فیلم رو در ایران میسازه. قهرمان در شیراز هم اعلام شده بود همون زمان که فیلمبرداری انجام میشه. از اون زمان همه نگاه ها و گمان زنی ها معطوف این بود که چه همکارانی رو انتخاب میکنه آقای فرهادی برای فیلمش، چون میدونیم که معمولا با توجه به حساسیت ها و کنجکاوی ها و دقتی هم که آقای نسبت به فیلم های آقای فرهادی هست و معمولا با موافقت همراه هستش، خیلی دوستان که باهاش همکاری بکنن. از نوید محمدزاده نام برده شد ابتدا که به تدریج کمرنگ شد و حتی خود آقای محمدزاده هم هفته پیش که خبر رسمی تولید فیلم اعلام شد گفت که اصلا به من این پیشنهادی نشده بود. و نهایتا امیر جدیدی و محسن تنابنده اعلام شد به عنوان بازیگران تازه فیلم آقای فرهادی. هیچ نام بازیگر زنی اعلام نشده، هیچ نام بازیگر دیگری غیر از این دو نفر اعلام نشده. اما خب این دوتا واقعا باید بگیم که اتفاق تازه است در کارنامه آقای فرهادی.
جالبه
کمتر پیش می اومد که آقای فرهادی با این بازیگران همکاری بکنه. باید دید نتیجه چه خواهد شد. خیلی بحث گمان زنی باعث شده که خوب بوده یا نه. مثلا تو حوزه فیلمبرداری هم آقای فرهادی با یک فیلمبردار تازه‌ای داره کار میکنه که پیشتر محمود کلاری و حسین جعفریان همکاران آقای فرهادی بودن، الان با علی قاضی. میتونیم بگیم که به نسبت فیلم‌های قبلیش کاملا ترکیب تازه‌ای داره می‌بینیم.
باید دید که نتیجه چه خواهد شد. ممنونم ازت بابک غفوری آذر، لطف کردی. امیدوارم که زودتر سینماها را بیفته و اتفاقات و فیلمسازی‌ها بیشتر بشه، بیشتر با هم باشیم.
دقیقاً همینطوره. میدونم که تو برنامه هم که درباره خانم مرجان هم حتما صحبت خواهیم کرد، خواهد شد که
بله.
اون هم یکی از مهمترین اتفاقات تو حوزه فرهنگ و هنر بود در گذشته ایشون.
ممنونم ازت، تا بعد.
قربان. Went to the river to jump in. My baby showed up and said, I'll tell you when. I'm tore down, almost level with the ground. Well, I feel like this when my baby ain't around. I love you, babe, with all my heart and soul. Love like mine will never grow old. Love you in the morning and in the evening too. Every time you leave me I get mad with you. And I'm tore down, almost level with the ground. But I feel like this when my baby can't be found.
دوستان من تازه متوجه شدم اینکه ماها همش فکر میکنیم مثلا حقوقامون کمه، مثلا خرجمون از دخلمون بیشتره. مشکل از دولت نیست، مشکل از ماهاست که فکر میکنیم پول درست حسابی به کارمندا و بازنشسته ها نمیده. حالا ممکنه شما مثلا خانم یا آقای بازنشسته بگی اینا دارن به ما صدقه میدن که هم مثلا یه پولی به ما داده باشن، هم 79 بلا رو از نظامشون دور کنن. ولی من خودم وقتی صحبت‌های رئیس سازمان بازنشستگی رو شنیدم متنبه شدم. یعنی آدم باید با خودش میدونی صاف و صادق باشه دیگه. منم از شما فهم می‌کردم، ولی مثلا خوب که گوش کردم فهمیدم مشکل از ماهاست. حالا شما هم گوش کنید ببینید رئیس سازمان بازنشستگی در جواب خبرنگاری که ازش میپرسه شما خودت میتونی با حقوق بازنشستگی زندگی کنی، سوال میکنه ازش، ببینید چی میگه در جواب.
سطح زندگی خیلی متفاوت، یعنی نمیشه اینجوری به نظرم مثال اقتصادی پاسخ داد. چون تنظیماتی که در حقیقت هر فرد زندگیش میکنه متفاوتش.
بله گوش کردین، مشکل از تنظیماته بابا. شما کافیه تنظیمات زندگیتون رو درست کنین، همین همین مشکل اون وقت شما برید تنظیمات زندگی درست کنین، ببین چجوری زندگی برات شیرین میشه. همین حقوق بازنشستگی برات زیادم میاد. حالا چجوریه الان عرض میکنم. ببین هیچ کاری نداره، میرین تو قسمت، گوش کنین خوب، میرین تو قسمت سیتینگ یا همون تنظیمات خودتون. اونجا یه قسمتی داره به اسم لایف سیتینگ، یا اگه تنظیمات فارسی باشه نوشته تنظیمات زندگی. بعد یه منو داره، بعد توش تنظیمات حقوق یا مثلا سالاری سیتینگ رو بریم پیدا کنین. اینجا چند تا گزینه داره: لو، میدیوم، های و لاکچری.
که تو منوهای فارسی نوشته مثلا پایین، متوسط، بالا و لاکچری. حالا کاری که شما باید بکنی چیه؟ اینه که دونه دونه بری امتحان کنی ببین حقوقت روی کدومش جواب میده. مثلا اول بذار رو های، اگه دیدی مثلا سر ما پول زیاد آوردی برای ما ماه بعد بذارینش مثلا روی میدیوم. حالا یه خورده خودتون باش بربرین، بعدش بعد از اینکه دو ماه دیگه دستتون میاد کدوم تنظیمش براتون بهتره. دیدین همش الکی قر میزدین، مشکلی بود اصلا حل شد رفتم، هیچ کاری هم نداشت، فقط مشکل بعد میرفتین تو تنظیمات خودتون رو درست میکردین. برای کسایی هم که میترسن به تنظیماتشون دست بزنن مبادا چیز خراب بشه و اینا، بگم اصلا نگران نباشین. اگه دیدین تنظیماتتون به هم ریخ، یه گزینه اون آخر منو هست نوشته ریست تو فکتوری ستینگ، بازگشت به تنظیمات کارخونه، اونو بزنین تمام همه چی میشه عین روز اولش، بعد دوباره برید تنظیماتتون رو بعدن دوباره میتونید درست کنین. اگه کسی نمیدونه تنظیماتش کجاست دیگه، اونو بعد بری یه توک پا سازمان بازنشستگی خدمت آقای رئیس دیگه، ایشون حتما راهنماییتون میکنه، چون معلومه اصلا دستش تو تنظیمات همه هست، میدونی؟ حالا شاید داد شما هم با تنظیمات ایشون ور رفتین یکم دستتون بیاد چجوری ماجرا. خلاصه که دوستان یکم دل بدید، این چیزا رو یاد بگیرید، مسئولان خدوم مملکت هر روز نخوان بیانین بدیهیات رو برای شما توضیح بدن دیگه، والا به خدا از دست شما و تنظیماتتون.
بازنشسته عزیز نمونه، کارمند گرامی تو خونه، آیا دخل و خرج زندگیتون خیلی داغونه؟ آیا فکر میکنید بیپولیاتون فراوونه؟ قول بدین که حرفای ما یادتون بمونه. اشتباه نکنید، مشکل از حقوق شما نیست، مشکل از تنظیمات شماست. ما مشکل شما را حل کرده ایم. دیگر نگران کم آمدن حقوقتان تا سر برج نباشید. گروه دانش بنیان تنظیمگران رفاه گستر با کارشناسان متخصص و دوره دیده آماده خدمت به شماست. شما می توانید با ارسال یک انگشت شست به سامانه 3060 تنظیمات اختصاصی خود را دریافت کنید. ارسال بهترین تنظیمات زندگی بر اساس خالص دریافتی شما از زیر خط فقر مخصوص بازنشستگان تا فوق لاکچری مخصوص حقوق‌های نجومی.
وای آقا یاسب، از وقتی تنظیمات زندگیمونو عوض کردیم چقدر همه چی بهتر شده.
معلومه بنت‌الهدا جان، این آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها اومدن تنظیمات زندگی مردم ایران رو به هم ریختن که مردم فکر کنن تقصیر نظام مقدس مانه.
کی فکرشو میکرد اینا تا تنظیمات زندگی مانم نفوذ کرده باشن؟
ولی عوضش الان دیگه همه چی تنظیم شده، کلی سر ما پول اضافه میاریم بنت الهدا.
میگم بریم این پولای اضافه‌مون رو به مردم ستم دیده لبنان و غزه تنظیم کنیم، یعنی چیزه کمک کنیم.
به به، چه فکر خوبی بنت الهدا جان، آفرین به تو همسر چیز فر.
ولی آقا یاسر یه چیزی.
چی؟
نمیشه تنظیمات مردم لبنان و غزه رو هم درست کنن که اینقدر پول کم نکنن؟
بنت الهدا جان تو چرا اینجوری شدی؟ داری درباره خواهران و برادران مظلوممون اینجوری میگی؟
نمیدونم چی شده آقا یاسر، خدا مرگم بده، نکنه تنظیماتم رو هک کرده باشن.
نترس نترس، الان زنگ میزنم تنظیمگران رفاه گستر یه آپدیت ملایی انقلابی 1400 برات بفرستن، نگران نباش به طلحان.
خدا خیرت بده آقا یاسر، زود زنگ بزن، میترسم همینجوری پیش بره تنظیماتم به هم بخوری بیدیناییمون بشم. اصلا
نگران نباش، نگران نباش.
ما در هر ساعت از شبانه روز آماده ی تنظیم کردن شما هستیم. تماس از شما، تنظیم از ما. گروه دانش بنیان تنظیمگران رفاه گستر.
زندگی عشق همین دمه این لحظه به هم رسیدن دستامونو بیا جدا نکنیم. آزم شب این آسمون داره میباره با این بارون که میریزه رومون، حالا چرا غم و رها میکنیم؟ امروز حال خوشی داریم، با فردا کاری نداریم، شادیم و خیال دنیا با ما بخونه. آوازش با جنون این شبها رو زندگی نه، با ما باش بی خیال فردا.